اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
با اعلام ساعت 13:01 بعد از ظهر از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که به مدت تقریبی 60 دقیقه به صورت زنده از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما میشه. بشنوید. سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ سرزمین من پر از انسان‌های فرهیخته و فداکاریه که کارهای ارزشمند بسیاری انجام دادند و ایران عزیز رو همیشه سرفراز و سربلند کردند. انسان‌هایی که به کمک دوستان و یاران پرتلاش و همراهشون تونستند این مسیر پرفراز و نشیب رو پشت سر بگذارند. همراهانی که در بیشتر زمانها گمنام بودند و ردپای عشق و ایثارشون پا بر جا بوده. مجله رادیویی سرزمین من امروز رو با افتخار و احترام تقدیم می‌کنیم به کسانی که در تاریخ سرزمین من همیشه تأثیرگذار بودند، حتی در گمنامی تمام.
به نام خدا. سلام، چه خوشوقتیم ما که ساعتی در کنار شماییم. اهالی سرزمین من، از سرزمین من آرزوی ما سعادت و سرور و سلامت برای شماست. امروز هم بخش‌های گوناگون و متنوعی برای شما آماده کردیم. سخن سردبیر که به طور زنده تقدیم حضور شد و بخش‌های دیگری که امیدواریم مطلوب شما باشه، بشنوید و بپسندید. مثل همیشه برای قدردانی از همراهی شما در انتهای برنامه هدیه نقدی واریز خواهیم کرد برای یکی از مخاطبانی که به این پرسش به درستی پاسخ بدن. اولین ساز زهی ایران و جهان در کدام شهر کشف شده؟ کرمان، قزوین یا سمنان؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. جالبه که میبینم همین حالا، شاید چند ثانیه از پرسش نگذشته، برخی دوستان پاسخ رو پرستادن و درستم اشاره کردن. گمانم این بزرگواران کسانی هستن که در باشگاه مخاطبان برنامه سرزمین من در پیام رسان بله عضو هستند و پرسش رو قبل از اینکه ما در برنامه مطرح کنیم در اون گروه میذاریم و به این ترتیب این دوستان مشاهده کردن و زودتر از بقیه به پاسخ صحیح رسیدن. اگر شما هم مایلید عضو باشگاه مخاطبان برنامه سرزمین من در پیام رسان بله بشید، کافیه که این عبارت رو جستجو کنید و به جمع مخاطبان این برنامه بپیوندید. اتفاقات خوبی برای اعضای این گروه قرار هست بیفته، براشون غافلگیری هایی داریم که امیدواریم جذاب باشه. آقای مومنی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود و همینطور سلام به شما شنونده های محترم. خیلی متشکرم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.
متشکرم.
یه نگاهی بکنیم به موضوع گفتگوهای امروز با آقای مجیدی که بحثمون درباره معماری رو داریم پیش میدیم، روی خط زمان پیش میایم. امروز میرسیم به دوره هخامنشیان که خب یه نشانه های برجسته دارن هخامنشی ها، اما من میخوام از آقای مجید درباره نشانه های غیر برجستن بپرسم. پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو گوش بکنید. با آقای ساجدی تحولات دیماه سال 57 رو بررسی میکنیم، با آقای مختاری تقویم رو ورق میزنیم ببینیم که مثل چنین روزی در تاریخ ایران چه اتفاقهایی رخ داده. با آقای دکتر تهرابند هم باز یه موضوع خوب و جذاب داریم برای شنیدن و اون بحثیه که چند روز پیش هم از کنارش البته رد شدیم و اون موضوع تاریخ شفاهی در بستر فرهنگ ایرانه و یکی دو گفتگوی دیگه و بخشایی که امیدوارم که این بخشا برای همه مفید باشن
انشالله.
امروز در سرزمین من
مهمترین نقش و خدمت شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده شهید سپهبد سلیمانی گسترش بیش از پیش نام و یاد و خصوصیات این شهید را ناشی از اخلاص شهید سلیمانی دانستند و تأکید کردند مهمترین نقش و خدمت این شهید بزرگوار احیای جبهه مقاومت در منطقه بود. ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی دانشگاه تهران از یک شنبه دهم دی ماه 1402 آغاز شده و تا 20 دی ماه ادامه خواهد داشت. مراسم 5 تا 7 بهمن برگزار می شود و همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت دانشجویی برای دریافت کارت اعتکاف الزامی است. آثار 40 هنرمند صنایع دستی در نگارخانه خطایی اردبیل به نمایش گذاشته شد. 100 اثر راهیافته به دومین جشنواره صنایع دستی بسیج از 40 هنرمند اردبیلی در مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به نمایش گذاشته شد. مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در استکهلم جشن میلاد بانوی مهر و کرامت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامی داشته روز مادر را برگزار می‌کند. این جشن شنبه 6 ژانویه 2024 برابر با 16 دی ماه از ساعت 19 در سالن اجتماعات مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در استکهلم و حضور مادران و علاقمندان به آستان حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد. حالا که صحبت از جشن میلاد حضرت مادر به میان آمد، این رو هم عرض کنم که فردا سه‌شنبه 12 دی ماه ساعت 8 شب ساعت 20 ویژه برنامه‌ای با نام زیبای دردانه هستی از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ بهتون تقدیم خواهد شد که پیشنهاد میکنم شنیدن این برنامه رو از دست ندید. 13:10 است و شما تا حوالی ساعت 14 برای پاسخگویی به پرسش ما فرصت دارید. پرسش چیه آقای مومنی؟ اینکه اولین ساز زهی جهان در کدام شهر ایران کشف شده؟
بله.
کرمان، قزوین یا سمنان؟
بله، خب هر سه شهر شهرهایی هستن که دارای تاریخن، اما مثلا میتونست شیراز هم توی این گزینه‌ها باشه که یه مقدار کار سخت‌تر بکنه.
امروز تصمیم گرفتین که از این دنده
بله، یعنی میخوام بگم که در واقع
سخت‌تر کنین کارو.
آره، یعنی مثلا خب بعضی از شهرها در طول تاریخ روایت‌هایی که مثلا توی شاهنامه هم وجود داره به بعضی از شهرها اشاره می‌کنه، اما میخوام بگم که این شهری که امروز گزینه ماست خیلی هم اشارات تاریخی درش وجود نداره. اما سازی که کشف شده میگن در واقع حدود 6000 سال سابقه داره، به سده 4 پیش از میلاد برمیگرده. ازش به عنوان نیمچنگ یاد میکنن، ساختارش و شمایل شبیه قوست و در واقع میگن که در بین سازهای زهی جز سازهای زهی ضربه‌ای هم هست که این خیلی جالبش میکنه و با اون شمایلی که شبیه قو داره، خود من ندیدم که اینا اصلا چگونه مینوازند و برای خود من جذاب شده که یه مقدار برم ببینم که آیا اصلا صدایی ازش داره تولید شده، اثری تولید شده، چون قرار بر این بود که باهاش حتی قطعه های نواخته بشه و قطعه های تولید بشه.
بله.
به هر صورت ساز زیبایی است. امیدوارم که توی جستجوها تصویرش رو هم ببینن و از زیبایی شمایلش هم لذت ببرن.
بسیار خوب. اگه شما به پاسخ رسیدید 3558 و 224-85 در اختیارتونه، شاید امروز شما برنده جایزه نقدی باشید که 45 دقیقه دیگه میخواییم برای برگزیده برنامه امروز واریز کنیم.
یادها و یادگارها.
امروز به تقویم میلادی روز اول ساله، اولین روز سال 2024، امیدواریم سال نو میلادی بر مردمان جهان مبارک باشد و همراه با صلح و آرامش. جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ تقویم رو ورق میزنند تا از مهمترین رخدادها و زادروزها و سالمرگها برای ما و شما بگویند. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، سرکار خانم گرسنه و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه و همچنین سال نو میلادی رو خدمت شما و تمام هموطنان مسیحی تبریک میگم و امیدوارم که در واقع سلامتی برای تمام ابنای بشر باشه، هرچند که در این روزگار جز جنگ آتش چیزی رو شاهد نیست.
بله، خیلی متشکرم آقای مختاری. با توجه به اینکه در واقع بخشی از هموطنان ما در استانهای گوناگون از پیروان آیین مسیحیت هستند، کلیساهایی که در ایران داریم در واقع اونها همیشه در طول تاریخ هم در رخدادهای تاریخی ما نقش داشتن، در واقع شاید بشه گفت که در آخرین مواردش در سالهای جنگ تحمیلی، در سالهای مشروطه، در رخدادهای گوناگون اونها هم نقش داشتن. میخوام همینجا ادای احترام بکنم به همشون. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما در واقع ارامنه مسیحی، آشوریان و کلدانیان رو داشتیم.
بله.
که اینها بیشتر ارامنه مخصوصا در دوره مشروطه نقش داشتن و شخصیتی به نام یپرمخان ارمنی دیگه مشهور هستش. خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1275 که در گذشت ملا محمد باقر فشارکی اصفهانی هست. ایشون متولد اصفهان بودن، فرزند ملا محمد جعفر و از ناحیه مادر ایشون نواده آیت الله خونساری صاحب روضات الجنات بودن. تحصیلاتشون رو در اصفهان و نجف انجام دادن و شاگرد میرزای شیرازی بودن و از ایشون اجازه اجتهاد داشتن به اصفهان برگشتن. علاوه بر دست خارج فقه و اصول در مسجد محله نو، ایشون دارای محکمه شهر بودن، چون ما در اون روزگار دون محکمه داشتیم که محکمه شهر و دیگر محکمه عرف، که محکمه عرف بیشتر زیر نظر دولت بود و محکمه شهر زیر نظر فقها بود و آرای قضایی ایشون به گفته جلال همایی از آرای بسیار مهم و همچنین بی نظیر هستش. ایشون در مسجد قطبیه و محل نو هم نماز جماعت برگزار می کردن و همچنین دعای کمیل در تخت فولاد در شبهای جمعه و در تحریم تنباکو ایشون از فعالان بودند. البته یک روایت بسیار ضعیف میگه که ایشون همراهی نداشت که بعید به نظر میرسه. ایشون آثاری هم دارن، در جمله آثارشون ذخیره العباد، تنزیه المؤمنین، ذخیره المعاد و تحفه المسعودیه، که تحفه المسعودیه رو در واقع به نام مسعود میرزا ذل السلطان حاکم اصفهان نوشته. من توی ترسیم در چنین روزی در سال 1275 از دنیا رفتم و در تکیه آقا حسین خونساری در تخت فولاد به خاک سپرده شدم. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1290 که صمد خان شجاع الدوله رئیس ایل مقدم مراغه وارد شهر تبریز شد با حمایت روسا. یعنی بعد از اون روزی که طغرت الاسلام تبریزی با عده‌ای از آزادی خواهان و مشروط خواهان تبریز به دار آویخته شد، صمد خان که از مخالفان مشروطه بود و ایشون قبلش لقب سردار مقتدر داشتش و محمد علی شاه به اون لقب در واقع شجاع الدوله رو داده بود و یکی از مخالفت‌های در واقع صمد خان، یکی از مخالفان سرسخت مشروطه بود و مخالفتش هم دو وجه داشت. یکی وجه به گفته خودش وجه مذهبی بود، مشروطه رو خلاف مذهب می‌دونست، و دیگری وجه قومی، چون معتقد بود که مشروطه باعث ضعف و کنار رفتن ایل قاجار میشه و ایل قاجار از اونجایی که یک ایل ترک هست با کنار رفتنش در واقع ایلات متحد اون که ترک ها، ایلات ترک هستن هم ضعیف خواهند شد و به همین جهت ایشون بسیار مخالف مشروطه بود. اما خب با رفتاری که در شهر تبریز کرد نشون داد که هیچ کمین ها وجهی نداره و او در واقع بیشتر از لحاظ خصوصیات رفتاری هم فردی بودش که ما می‌بینیم که بسیار خشونت به خرج میده، تا اونجایی که میشه گفتش که روی در واقع روس‌ها رو سفید کرد.
بله. مناسبت دیروز درباره صغت الاسلام و به دار آویخته شدن شما صحبت کردین. بفهم.
و 1316 که مناسبت تاریخ بعد هست، در گذشت یوسف اعتصامی هستش که ایشون متولد تبریز بودن، فرزند میرزا ابراهیم خان مستوفی الممالک آشتیانی که به در واقع مستوفی گری آذربایجان انتخاب شد، در اونجا ساکن شد در تبریز و یوسف پسرش در تبریز به دنیا اومد. ایشون تا در مثلا زمان فوت پدرشون اعتصام دفتر بودن، بعد از اون لقب پدرشون اعتصام الملک به ایشون رسید و بعد هم که لقب حذف شد ایشون به عنوان یوسف اعتصامی که پدر در واقع پروین اعتصامی ایشون هستش. ایشون با زبانهای ترکی، استانبولی، آذری، فرانسه و عربی آشنا بود و کتاب‌هایی به زبان عربی داره که از جمله کتاب‌های عربی ایشون قلائد الادب فی شرح اطواق الذهب هستش و ایشون کسی هست که چاپخانه حروفی رو در تبریز راه انداخت، مدیر مجله بهار بود و این در این مجله اکثر مقالاتش ترجمه یا تألیفش بود و نماینده دوره دوم مجلس بود از تبریز و دوره سوم از تهران. و ایشون نکته جالبی که در موردش وجود داره این هستش که وقتی به زبان عربی می نوشت گویی یک عرب زبان نوشته، به طوری که در مصر آثار او به عنوان آثار کلاسیک در واقع شناخته میشه. شه خدا او رو نویسنده ای شیرین سخن در ترکی، مترجمی توانا در فرانسه، میدونه و این خودش نشون میده که در واقع کسی مثل ده خدا وقتی چنین تعریفی داره و او همچنین از ارکان زبان و ادبیات عرب و این خودش نشون میده که خب چنین فردی در چه مرحله و مرتبه‌ای از زباندانی بوده و خب ایشون کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرده، از جمله کتاب سفینه قواسیه که همون هزار فرسنگ زیر دریای ژول ورن هستش و دیگری تیره بختان که همون بینوایان هست از ویکتور هوگو.
بله.
و همچنین ایشون که مدیر کتابخانه سلطنتی کتابخانه مجلس هم بوده و همینطوری که از هم در چند روزی در سال 1316 از دنیا رفت و در صحن اتابکی حرم حضرت فاطمه معصومه به خاک سپرده شد.
بله.
و آخرین مناسبت امروز
هم 30 ثانیه زمان داری.
بله. مربوط هست به سال 1348 که مجلس شورای ملی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان رو تصویب کرد که طبق این قانون افرادی که مؤلف، مصنف و هنرمند بودن تحت عنوان پدید آورنده اون چه رو که از راه دانش، هنر یا ابتکار و خلاقیت ایجاد کرده بودن جزء در واقع ملکیت معنوی اونا محسوب میشد و حق انحصاری بر اون داشتن و کسی حق نداشت این رو به نام دیگری یا به نام خودش ثبت و ضبط بکنه و این در واقع یک قانونی بود برای حمایت از کسانی که با اندیشه خودشون فکری و کتابی رو و اثری رو آفریدن و به همین جهت ما می‌بینیم که کسانی که خلاف بکنن در این حوزه حبس تعدیدی از 6 ماه تا 3 سال در انتظارشون بود.
بله، خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدید یه مناسبت هم من از تقویم شخصی خودم بگم.
خواهش.
و امروز می‌خواستم بگم که زادروز حاج قربان سلیمانی دوتار نواز سرشناس و برجسته خراسانی هم هست که دوست داشتم که این مناسبت رو هم در ادامه صحبت‌های شما یادآوری بکنم. ممنونم ازتون.
متشکرم و خداحافظ.
در واقع می‌بخشید من این
خدمت
برای یه نکته عرض کنم. هنری که در واقع از ذات و بوم اونها برمی‌خواد.
بله. بله همطور. سپاس از تکمله شما.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
خدا.
اهالی سرزمین من، شما میدونید اولین ساز زهی جهان در کدام شهر ایران کشف شده؟ شماره 30558 و 220-485 برای پاسخگویی در اختیارتون.
بسته نباشید، میخواستم جواب رو مفرق بگم. گوزینه 2 از وین، کفر شمس از قم.
با سلام و خدا قوت، پاسخ و سوال شهر قزوین. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
با سلام و خدا قوت، پاسخ سوال مسابقه امروز گوزینه 2 قزوین است. سامنیوزی هستم از شهر قدس. خدا نگهدار.
جواب سوال من سمنانه. من سید نظام هاشمی هستم از مازندران، منطقه در خلیج فارس هستم.
حسن باشه، مخواست جواب سوال آدم بدن. گوزه دو قزوین می باشه. فون صادقه هست از کرمانشاه.
اگر شما هم پاسخ پرسشمونو می دونید زمانو از دست ندید که قرار هست تقریبا 30 دقیقه دیگه قرعه کشی کنیم و هدیه نقدی تقدیم شما کنیم. خانم ساناز یاریپور برامون پیامک فرستادن، آقای محمود گل محمدی از کرج، خانم پریناز پاداش از اردبیل، خانم کرم اقدس از خوزستان و زهرا شاطری هم از کاشان.
سلام به سرزمین من، پاسخ گزینه 2 شهر قزوین. با تشکر، همت‌ها تهران.
با عرض سلام و خدا قوت، پاسخ مسابقه تان گزینه دو قزوی می باشد. مرتضی کریمیان از محله نخوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، خدا حافظ.
با سلام، جواب سوال میشه قزوین. زهرا لطیف‌زاده، اسلام‌آباد غرب، استانه کرمانشاه.
روز وقتتون بخیر. پاسخ سوالتون میشه قزوین. با تشکر، محمد گشتوش مقدم، قاین.
با سلام و عرض ارادت، پاسخ پرسش امروز میشه قزوین. ممنونم، محمد اسماعیلی، اسلام‌آباد غرب، استانه کرمانشاه.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال گزینه دو قزوین، مرزی بلاقی از تهران.
تا حوالی ساعت 14 همچنان برای پاسخگویی فرصت دارید. آقای مومنی بفرمایید.
خواهش میکنم. این ساز رو من تصویرش رو که میدیدم و در توضیحاتش هم که میخوندم اون رو تشبیه کرده بودم به قو با گردن برافراشته، که حالا هم میتونه شبیه عود باشه و هم شبیه بربط باشه و هم البته از اون به عنوان نیمچنگ هم یاد میکنن.
بله.
شاید در واقع پیدا کردن این سازها بخش های گم شده تاریخ ما رو هم تکمیل بکنه، چون میدونیم که در آثار ادبی ایران از سازهای پرشمار یاد شده که ما به ازای اون رو ما امروز خیلی هم نمیشناسیم. در متنهایی مثل تاریخ بیهقی، مثل شاهنامه فردوسی و همینطور در پنج گنج نظامی از سازهای پرشمار یاد شده. مثلا در آغاز داستان خسرو و شیرین در پنج گنج نظامی از یک سازی به عنوان دهرود یاد شده. بله. که من فکر میکردم که آیا دهرود همین سازیست که در این نقطه از کشور ما پیدا شده. نمیدونم، در واقع مشتاقم که کمی بررسی بکنم و اگر که به نتیجه رسیدم حتما توی همین برنامه اعلام خواهم کرد.
متشکرم.
آوان
معماری به عنوان موضوعی از زندگی بشر منعکس کننده فرهنگ هر جامعه است که با ویژگی‌های ساختاری، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تعامل نزدیک داره. معماری به عنوان ظرف زندگی انسان انگار که آینه تمام نمای فرهنگ در هر جامعه است که تعاملی نزدیک و تنگاتنگ با ویژگی‌های اون جامعه داره. امروز در بخش آوان در همراهی با دکتر مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر و استاد دانشگاه، از سیر تحولات معماری در دوره هخامنشی خواهیم گفت و خواهیم شنید. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم. ببخشید من سلام یه وقت گرفتم.
امیدوارم سلامت باشید. یه بارم که صحبت می‌کردیم با هم دیگه درباره دوره‌های گوناگون، این پرسش مطرح شد که آیا ما معماری هر دوره رو باید در بناهای حاکمیتیش بیشتر ببینیم، چون خیلی هاشون به عنوان نماد اون دوره تعیین میشن، یا در بناهایی که مردم میساختن. درباره هخامنشی ها کدوم صادقه؟ با اون تصویر روشن و شناخته شده تخت جمشید، آیا اون تصویر معماری دوره هخامنشی است یا تصویر رو در جای دیگری باید پیدا بکنیم؟
درست، نکته مهمی رو شما اشاره کردیم. ببین، حتی سمت ابیان شما ببین، در شمال ایران.
بله.
در معماری کوهپایه‌ای رو اگه توجه کنید، خانه‌های روستایی به شکلی ساخته شده که یک بهار خوابی داره، یک تعداد ستون چوبی در مقابل سقف رو نگه داشته.
بله.
یه فضای نیمه بازی ایجاد میکنه یا بازی ایجاد میکنه. این خیلی الگوی مهمی بوده. حتی شما چادرهای قشقایی رو که نگاه میکنید، یک قسمتی رو که میخواد نور بگیره چادر رو میدن بالا، ستون‌های متوالی رو باریک اجرا میکنن در یک سمت که آفتاب میخواد باشه یا مثلا هوا رفته باشه، کامل میاد بالا. این الگو در واقع همون ایدانه یا آفاد